بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لمقدم فدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم برادران و خواهران محترم. ان شاء الله این سلسله جلساتی که تحت عنوان انتخابات در دیدگاه امامین انقلاب با هم مرور کردیم، انشاءالله مفید بوده باشه. درباره جایگاه انتخابات در منظومه فکری امامین انقلاب، اهمیت انتخابات و اهمیت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و همچنین وظایف و مسئولیت‌هایی که ما طلبه ها و روحانیت میتونه در این زمینه داشته باشه، سعی کردیم از بیانات رهبر انقلاب استفاده بکنیم. در این جلسه درباره ویژگی‌های یک نماینده صالح، حالا چه نماینده خبرگان و چه نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌خواهیم یک نکاتی رو از بیان رهبر انقلاب انشاءالله با هم دیگه مرور بکنیم و انشاءالله بتونه مفید باشه برای من و شمای طلبه که قراره بین مردم بریم و مردم رو اولا دعوت بکنیم به حضور پرشور در انتخابات و همچنین دعوت بکنیم برای اینکه در انتخاب خودشون دقت بکنن. آقا فرمودن در جلسات قبل عرض کردیم که حالا باید ما دقت بکنیم در این خط و خطوط سیاسی دچار درگیری نشیم و سعی کنیم شاخصها رو به مردم معرفی بکنیم و ابزار صاحبان گرایشات سیاسی نباید بشه یک طلبه. و البته تو این زمینه میتونه انسان از بزرگترها کمک بگیره. نکته بعدی که مقدمتاً عرض میکنم که آقام این رو تأکید فرمودن اینه که ما این شرایطی که داریم با همدیگه مرور میکنیم، این شرایط یک موقعی ممکنه تو یک منطقه خاصی در واقع اون شرایط تراز میسر نشه. فرض فرمایید بنابر بقیه کاندیداهایی که تو اون منطقه دارن کار میکنن و تلاش میکنن، ممکنه که یه بازه زمانی یه جوری بشه که حالا اون کاندیدایی که بالا تراز و تو سطح انقلاب استایس ممکن نباشه. ما قاعدتا باید این آگاهی رو به مردم بدیم که این ویژگی ها باید به صورت نسبی بهش نگاه بشه. اگه در یک منطقه فرض فرمایید از این چند ویژگی که حالا با هم دیگه مرور خواهیم کرد، یه تعدادی از این ویژگی ها در کسی بود، در کسی دیگه کمتر بود، ممکنه اون نماینده‌ای که ما احساس میکنیم او الان بهترین نماینده است، در نظر ما در واقع خیلی آدم ویژه‌ای نباشه. ولی از باب اینکه خیرالموجودینه، انسان خب باید این قانون عقلی رو رعایت بکنه. عقل میگه انسان در مقام تزاحمات، در مقام انتخابها، خب باید حتما بین فرض فرمایید جایی که دوچار میشه، بین کسی که مثلا فرض کنید 60% امتیاز داره با اون کسی که فرض کنید 50%، درسته اون کسی که 60% داره با 100 خیلی فاصله داره، ولی این در واقع مواظب باشیم آرمانگرایی ما باعث نشه که مردم احساس بکنن خب آقا دیگه ما اون ویژگی‌های تام و تمام رو پیدا نکردیم و نمیخوایم دیگه رأی بدیم. نباید چنین اتفاقی بیفته. حس کردیم اصل حضور پرشور مردم یک مسئله است و کمک مردم به این که به خیرالموجودین در اون حوزه انتخابی رأی بدن در واقع مطلب بعدی. آقا چند ویژگی رو برای نماینده صالح برشمردن. خب قاعدتا نمایندگان خبرگان از علمای اعلام هستند، انسان‌های متقی هستند و معمولا در انتخابات هایی که داشتیم معمولا افراد محترم در واقع در انتخابات مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا می کردن. در بیشتر موارد این بزرگواران کسانی بودند که حداقل هایی از یک نماینده تراز مجلس خبرگان رهبری رو داشتند. اگرچه که در بعضی دوره ها ما داشتیم کسانی که شاید به یک نحوی مثلا حتی اینها مورد تایید برخی از بیگانگان قرار گرفتن، آقا تصریح کردند که مثلا مردم به لیست مورد تایید بی بی سی مثلا رأی ندهند. خب این نشون میده که یه موقعهایی ممکنه مشکلاتی بیشد، ولی به صورت عمومی که نگاه میکنیم اغلب کاندیداهایی که برای مجلس خبرگان رهبری شرکت میکنن اکثر قریب به اتفاقشون انسانهای فرهیخته، متدین، عالم، با تقوا هستند. خیلی از اینها معتمدین مردم اون مناطق هستند. از این جهت ممکنه برخی از این نکاتی که ما عرض میکنیم بیشتر به درد ویژگی های نماینده مجلس شورای اسلامی بخوره. آقا فرمودن که اولین ویژگی نماینده اینه که باید متدین باشه، باید دیندار باشه. خب ما خیلی موقع اعتراض میکنیم به رفتارهای نمایندگان، آقا چرا این رفتار غیر متدینانه رو فلان نماینده داشته؟ خب این نماینده رو کی وارد مجلس کرده؟ کی بهش رأی داده؟ خب وقتی که ما این ویژگی رو انگام رأی دادن دقت نمی‌کنی، باید این به مردم گفته بشه که بالاخره اون کسی که متدینه و امینه، که حالا یکی دیگه از ویژگی‌های نماینده ترازه، خب این خیلی میتونه بهتر کار بکنه. پس ویژگی تدین فرمودن آقا که وقتی نماینده‌ای متدینه و این رکن اصلی هم فرمودن هست در ویژگی‌های نماینده تراز، گفتن یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه‌های دینی و عامل بودن به اینها، یعنی هم اعتقاد درستی داشته باشه این نماینده و هم عامل باشه. اون نماینده‌ای که لحاظ نمی‌کنه در ادبیاتش تقوای لسانی و زبانی رعایت نمی‌کنه، رفتارش رفتار متکبرانه با مردمه، خب این عامل به دین نیست. این کسی که راحت غیبت می‌کنه، راحت تهمت می‌زنه، راحت آمارهای اشتباه میگه. بعضیا بودن از تریبون مجلس یا هر تریبون دیگه‌ای صحبتایی میکنن که به نفع دشمنه. خب انسان باید مراقبت بکنه. اگه موقع اینها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتن و حداقل‌های در واقع صلاحیت رو شورای نگهبان احراز کرد، ما در رأی دادن باید مراقبت بکنیم. بعد آقا فرمودن نماینده‌ای که متدین باشد شما خاطرتان جمع است که خیانت نخواهد کرد، کار خلاف نخواهد کرد، حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. بعد توضیح دادن نماینده متدین هر یک ساعتی را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد احساس میکند این خلاف شرع است. ببینید آدم متدین اینجوری نگاه میکنه و چون متدین است این خلاف شرع را انجام نمیدهد. نماینده متدین از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق استفاده نمیکند. نماینده متدین مساله انقلاب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی مقدم داند. تدین این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده متدین را انشاءالله پیدا و انتخاب کنید، آن جهات بعدی قابل تأمین تر است. این آقا 17 اردیبهشت سال 71 فرمودن. من خودم خاطرم از یه نماینده محترم مجلسی بود، یه موقعی من حالا از ایشون دعوت کردم فرض کنید تو حوزه علمیه ما بیاد ایشون سخنرانی بکنه. ایشون گفتش که من مقیدم همه نامه هایی که برای من میاد رو بخونم، خب بعد نماز صبح دیگه نمیخوابم، بیدارم تا وقتی مجلس شروع بشه این نامه ها رو میخونم. بعد ایشون این نکته رو گفت و گفت تا جایی که بتونم تا وقتی نامه داشته باشم و کار مجلس باشه سخنرانی و جلسه مختلف نمیرم، تو این کار اصلی منه. بعدشون میگفتش که یه موقعی من یک نامه‌ای رو خوندم، یک کسی گفته بود من دیگه به بنبست رسیدم میخوام خودکشی بکنم و شو گفت خب من با چند روز فاصله و تأخیر نامه او رو خونده بودم، زنگ زدم به اون شخص دیدم که گوشیش دست دیگرانه، گفتن که این مثلا چند روز پیش خودکشی کرده. ایشون گفت از این جهت که من میترسم نکنه کوتاهی بکنم، مقیدم این کار بکنم. یا یک نماینده دیگری بود، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، ایشون یه موقعی من با ایشون صحبت میکردم، خب فردی بود که تو بعضی زمینه‌ها تخصص نداشت، میگفت من حقوق نمایندگیم رو اصلا استفاده نمیکنم. بین دو سه نفر انسان‌هایی که توی عرصه‌های مثلا حقوقی و بودجه نویسی و تو عرصه‌های مثلا رصد خبر و تو عرصه‌های مختلف اینها در واقع دنبال شغل میگشتن، این حقوق نمایندگی رو من تقسیم بین سه نفر کردم، برای اینکه خودم برخی از این مباحث مجلس رو خوب سر در نمیارم، اینا میان بر من درست تحقیق میکنن، پژوهش میکنن و نتیجه تحقیقشون در اختیار من قرار میگیره، من با دست پر برم مجلس. ببینید وقتی کسی متدینه، ولو اینکه ممکنه مثلا خیلی توی زمینه تخصص نداشته باشه، تدینش رو وادار میکنه، چون قراره اون دکمه رأی رو فشار بده. خب این ویژگی تدین در نماینده خیلی میتونه مؤثر باشه. رهبر انقلاب این مسئله دیدید که چگونه پافشاری کردن و بعد عنصر تقوا رو مورد لحاظ قرار دادن، گفتن که کسی که تقوا داشته باشه این در مواقع لغزش مراقبت میکنه و دچار آفت نمیشه و نمیترسه و مرعوب نمیشه. خب این نکته نکته خیلی اساسی و مهمی است. یکی دیگه از ویژگی هایی که رهبر انقلاب به عنوان ویژگی های نماینده تراز فرمودن، بحث آگاهی سیاسی لازمه، بصیرت سیاسی لازم رو ایشون فرمودن که باید حتما نماینده تراز داشته باشه، در انتخاب نماینده باید حتما این لحاظ بشه. ما داشتیم نماینده هایی که چون بصیرت سیاسی لازم نداشتن، اینها متاسفانه موقعهایی در تصمیم گیری هاشون اینها دچار مشکل شدن و نتونستن اون تصمیم درست رو بگیرن، موضع‌گیری کرده به نفع موضع‌گیری در واقع مورد نیاز و مورد محبت دشمنان. خب این خیلی بده دیگه. ایشون فرمودن که حتما باید نماینده‌ای که مورد انتخاب ما قرار میگیره، این باید دارای کارآمدی باشه. نمایندگی که کارآمد نباشه و توانمند نباشه، گفتن این به درد نمیخوره. و تدین شرط کافی نیست. فرمودن بعضیا متدین هستن اما از آنها کاری ساخته نیست. باید به گونه ای باشند که بتوانند وظایفی را که بر عهده‌شان قرار دارد انجام دهند. شنیدید دیگه، در روایات ما هست که یه موقعی حضرت ابازر وقتی که تقسیم وظایف شد و کارها تقسیم شد، ایشون کاری برای ایشون قرار داده نشد. خب این به خاطر این بود که پیامبر اون توانمندی لازم رو در اون ندیدن. ابازر به عنوان کسی که خوب نگهبان کار میکرد، مراقب انحرافات بود، میتونست خیلی فرد مفیدی باشه، ولی تو زمینه مدیریت و در واقع کار در تشکیلات به عنوان یک مدیر، خب پیامبر سلا ندونستن ازشون استفاده بکنن. پس گاهی اوقات هست که فردی متدینه اما شرط کافی نیست، حتما ما نیاز داریم به شرایط دیگه. یکی از ویژگی هایی که رهبر انقلاب خیلی روش تمرکز کردن، بحث شجاعت نماینده است. و ایشون یکی از دلایلی که حضرت امام از شخصیت شهید مدرس در واقع تجلیل کرده بودن رو ایشون میدونن که فقط علمش نبود. مدرس خصوصیت عمدهش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمیکرد. ایشون میگن همون موقع که فضا رو علیه او متشنج کرده بودن، او مرعوب نشد. ایشون میگن که من بارها عرض کردم که قدرت‌های استکباری، یعنی همین قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، ایشون میفهمند عمده کارشان ترساندنه. قدرت واقعیشان آنقدر نیست که بر زبان می آورند. بدیست این همه که اینها با این انقلاب و این کشور بدن، اگر قدرت داشتن تا کنون این انقلاب اینطور رشد نمی کرد و این گونه نمی شد. یعنی این دلیل اینه که اینها اونقدر قدرت ندارن. کار اینا سر و صداست، ترسوندنه. حالا اگر یک نماینده‌ای باشه که شجاعت لازم رو نداشته باشه، شما می بینید که این کم میاره. آیه قرآن رو در ویژگی های حضرت امام ایشون آوردن که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خب رادیوهای بیگانه هستند، شبکه‌های مجازی هستند، گاهی اوقات اینها پول میدن با استفاده از در واقع صفحات تقلبی، یک تبلیغات به تعبیر آقا پروپاگاندایی را میندازن علیه اون شخص. این شخصی که در واقع شجاعت لازم رو داشته باشه، در موقع لزوم میبینید که او از میدان به در نمیره. اگه آزاده باشه، اگه شجاع باشه، بعد یه اون موقعی که قرار رأی بده، رأی دقیق میده و نمیتونن او رو در واقع بترسونن. ترس یکی از اهرم‌هایی است که نماینده ها رو خیلی موقع دچار مشکل میکنه. خب تا اینجای بحث رو داشته باشید، ایشالله در جلسه بعد بقیه ویژگی های نماینده تراز انقلاب اسلامی رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.